ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز. فصل هشتم، نبرد نسل ها. این فصل را با پرداختن به نخستین سؤالی که در انتهای فصل قبل مطرح شد شروع می کنیم. آیا مادر باید به بعضی بچه ها بیشتر توجه کند یا باید همه را به یک چشم نگاه کند؟ با اینکه ممکن است حوصله شما را سر ببرد، ولی من باز هم طبق عادت هشدارم را تکرار می کنم. واژه توجه کند و باید دارای بار اخلاقی خاصی نیست. من مادر را یک ماشین از پیش برنامه ریزی شده می دانم که تمام توانش را برای منتشر کردن نسخه هایی از ژن خود به کار می گیرد. چون من و شما انسان هستیم، معنی هدف آگاهانه داشتن را درک می کنیم. برای من استفاده استعاری از کلمه هدف کار را برای توضیح رفتار ماشین بقا یعنی بدن راحت می کند. در واقع معنی این که مادری به بچه‌ای بیشتر توجه کند چیست؟ به این معناست که امکاناتی را که آن مادر در اختیار دارد به صورت غیر یکسان بین فرزندانش تقسیم کند. امکاناتی که در دسترس یک مادر است و باید صرف بچه‌هایش بشود شامل چیزهای مختلفی است. مسلماً یکی از آنها غذاست. آن هم به اضافه زحمتی که برای تهیه آن غذا کشیده می‌شود. همین برای مادر هزینه کمی ندارد. یک امکان دیگر که مادر باید هزینه کند تحمل خطر در راه حمایت از بچه‌ها در مقابل شکارگرهاست. جایی که مادر میتواند از خود مایه بگذارد یا نگذارد. انرژی و زمانی که برای ساختن و نگهداری لانه، صیانت و نگهداری از آن و در بعضی گونه ها وقتی که صرف آموزش بچه ها میشود از منابع با ارزشی است که یک پدر یا مادر میتواند به انتخاب خود آن را به صورت برابر یا نابرابر فرزندان خود اختصاص دهد. در نظر گرفتن یک ارز یا فرض کنید پول مشترک که بتوان با آن همه این امکاناتی را که پدر یا مادر سرمایه گذاری می کند سنجید کار آسانی نیست. درست به همان صورت که در جوامع انسانی از پول به عنوان یک ارز قابل تبدیل به غذا، زمین یا زمان کار استفاده می شود، ما به ارزی نیاز داریم که با آن امکاناتی را بسنجیم که یک ماشین بقا ممکن است برای زندگی فرد دیگری به ویژه بچهش سرمایه گذاری کند. برای انرژی، کالری، مقیاس و معیار محاسبه خوبی است و برخی بومشناسان عمری را صرف محاسبه هزینه انرژی ها در طبیعت کردند. با این حال برای موردی که ما در نظر داریم رسانی است، زیرا برای تبدیل به ارز و معیاری که اینجا واقعا اهمیت دارد و آن معیار طلای تکامل یعنی بقای ژن است، اعتبار لازم را ندارد. آر ال تریورز در سال 1972 این مسئله را به شکل شسته رفته‌ای با مفهوم سرمایه گذاری والدین خود حل کرد. گرچه از لابلای مطالب فشرده کتاب سر رونالد فیشر تحت عنوان هزینه والدین در سال 1930 احساس می‌کنیم این بزرگترین زیستشناس قرن بیستم تقریباً مقصودش همان است. سرمایه گذاری والدین PI عبارت است از هر چیزی که پدر یا مادر صرف یک فرزند کنند تا احتمال ادامه دادن به زندگی و بنابراین تولید مثل موفقیت آمیز او را بیشتر کند و این در تقابل با توانایی والدین جهت سرمایه گذاری برای دیگر فرزندان است. حسن سرمایه گذاری والدین در نظریه تریورز در این است که واحد سنجش آن به واحدهایی که واقعا مورد نظرند بسیار نزدیک است. وقتی بچه ای مقداری از شیر مادر خود را مصرف می کند، مقدار شیر مصرف شده را نه با لیتر نه با کالری که با واحد خسرانی که به فرزندان دیگر آن مادر وارد می شود می سنجند. برای مثال، اگر مادری دو بچه ایکس و ایگرگ داشته باشد و ایکس به اندازه یک شیشه بزرگ شیر بنوشد، بخش مهمی از PI که این شیر مظهر و نمود آن است با واحد احتمال افزایش مرگ ایگرگ اندازه گرفته می شود. زیرا ایگرگ آن را نخورده است. پی آی را با واحد کاهش امید به زندگی کودکان دیگر، چه دنیا آمده چه نیامده، اندازه می گیرند. سرمایه گذاری والدین یک مقیاس آرمانی نیست، زیرا بیش از حد روی اهمیت والدین تاکید می کند تا روی روابط ژنی. شکل مطلوب این است که از یک مقیاس سرمایه گذاری ایثارگری کلی تر استفاده کنیم. وقتی فرد A احتمال زنده ماندن فرد B را زیاد کند، میگوییم A روی B سرمایه گذاری کرده، در حالی که میتوانست آن سرمایه را صرف افراد دیگر از جمله خودش بکند و همه این مایه گذاشتنها به نسبت میزان خویشاوندی است. بنابراین سرمایه‌ای که پدر یا مادر در صورت آرمانی و دلخواه برای هر یک از فرزندان می‌گذارد، باید با زیانی که به امید به زندگی دیگر فرزندان و همچنین خواهرزاده و برادرزاده‌ها، خودش و غیره وارد می‌شود، سنجیده شود. البته این فقط یک اظهار نظر است و از خیلی جهات مقیاس تریورز عملاً قابل استفاده است. حالا هر فرد ماده بزرگسال را در نظر بگیرید. در طول عمرش مقدار معینی PI در اختیار دارد، یعنی همان مایه زندگی یا اون ارز یا پولی که گفتیم، که میتواند آن را صرف فرزندان خود و دیگر بستگان و خودش، اما برای راحتی فقط فرزندان را در نظر میگیریم، بکند. این شامل همه خوردنی هایی است که در سراسر عمر کاری او جمع آوری یا آماده میشود، همه خطرهایی که او به آنها تن می‌دهد و همه انرژی و تلاشی است که در راه رفاه و آسایش بچه‌هایش صرف می‌کند. حالا یک ماده جوان که رو به بزرگسالی است، چگونه باید امکانات خود را صرف کند؟ پیروی از کدام سیاست سرمایه‌گذاری برای او عاقلانه است؟ قبلا بنا به نظریه لاک دیدیم که او نباید امکانات خود را خیلی کم مایه بین تعداد زیادی بچه تقسیم کند. با این روش او ژن‌های زیادی را از دست می‌دهد. به اندازه کافی نوه نخواهد داشت، از طرفی نباید همه امکانات را به تعداد بسیار اندکی بچه‌های عزیز دردانه اختصاص دهد. شاید او در واقع چند نوه داشته باشد، اما رقیبان او که سرمایه خود را صرف تعداد مطلوبی بچه کرده‌اند، در نهایت نوه‌های بیشتری خواهند داشت. تا اینجا در مورد سیاست تقسیم یک نواخت بود. حالا مایلیم بدانیم آیا برای یک مادر به صرفه ترین است که بین فرزندانش فرق بگذارد؟ یعنی باید عزیز کردم داشته باشد؟ پاسخ این است که از نظر ژنی دلیلی ندارد مادر عزیز کرده داشته باشد. نسبت او با همه فرزندانش یک دوم است. بنابراین راهبرد برای او این است که به طور مساوی بین بیشترین تعدادی که بتواند بزرگ کند سرمایه گذاری کند تا خود آن بچه ها بچه دار شوند. اما همونطور که قبلا دیدیم، بعضی افراد از نظر خطرپذیری از دیگران بهترند. یک توله ضعیف کم رشد درست به اندازه توله های دیگر که با او از شکم مادر بیرون آمده اند از ژن مادر خود دارد، ولی امید به زندگی او کمتر است. به عبارت دیگر می‌شود گفت او نیاز دارد مادر بیش از بقیه برایش مایه بگذارد تا سرانجام در حد برادرهایش باشد. بسته به شرایط شاید برای مادر این به صرفه باشد که با آن توله ضعیف غذا ندهد و سهم او از امکانات را به برادر و خواهرهایش اختصاص دهد. شاید اصلا بهتر باشد که او را غذای خواهر و برادرها کند یا حتی خودشان را بخورد و به شیر تبدیلش کند. خوک‌های مادر گاهی بچه‌هایشان را می‌بلعند، اما من نمی‌دانم هنگام این عمل توجه دارند که توله‌های ضعیف را انتخاب کنند. توله‌های ضعیف مورد خاصی را تشکیل می‌دهند. می‌توانیم یک پیش‌بینی کلی‌تر داشته باشیم درباره اینکه سن بچه تا چه حد مادر را در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مادر مجبور باشد مستقیما بین نجات دو تا از بچه‌هایش تصمیم بگیرد، یعنی اگر به داد هر کدام که نرسد از دست می‌رود، باید آن را که بزرگتر است ترجیح دهد. به این دلیل که اگر او به جای برادر کوچک بمیرد، مادر سرمایه بیشتری را که در زندگی صرف او کرده از دست می‌دهد. شاید به این صورت بهتر بشود بیان کرد که اگر مادر برادر کوچک را نجات دهد، باز باید از آن امکانات با ارزش خود خرج کند تا او را به سن برادر بزرگتر برساند. از سوی دیگر، اگر انتخابی که می کند مانند این نباشد که انتخاب فقط بین مرگ و زندگی است، شاید بهترین کار برای او این باشد که کوچکتر را ترجیح دهد. برای مثال، فرض کنید مشکل او این است که تک غذایی را به بچه کوچک بدهد یا به بزرگ. احتمالاً برادر بزرگ برای تهیه غذای خود بدون کمک توانایی بیشتری دارد. بنابراین اگر غذا را به او ندهد او نمی میرد. از آن طرف آن بچه کوچک که کوچکتر از آن است که غذایی برای خود پیدا کند، اگر مادر غذا را به بچه بزرگتر بدهد احتمال مردن بچه کوچکتر بیشتر است. حتی اگر مادر ترجیح بدهد به جای برادر بزرگتر برادر کوچک بمیرد، باز غذا را به آنکه کوچکتر است میدهد، زیرا آنکه بزرگ است در هر صورت نخواهد مرد. به همین دلیل مادر پستانداران به جای آنکه تا زمانی نامحدود به بچه شیر بدهند، آنها را از شیر میگیرند. در زندگی هر کودک زمانی فرا میرسد که برای مادر به صرفه است جهت سرمایه گذاری را از روی او تغییر دهد و متوجه فرزندان آینده کند. وقتی چنین لحظه‌ای برسد، مادر مصمم میشود او را از شیر بگیرد. اگر مادری به نحوی متوجه شود که این آخرین بچه اوست، شاید بشود از او انتظار داشت که همه امکانات را در بقیه عمر به آن بچه اختصاص دهد و شاید تا زمان بلوغ شیرش دهد. با وجود این، او باید سبک سنگین کند و ببیند آیا بهتر است روی نوه، خواهرزاده و برادرزاده سرمایه گذاری کند، چون گرچه نسبت اینها با او نصف نسبت فرزند با اوست، ولی شاید توانایی آنها در استفاده از مایه‌ای که او می‌گذارد بیش از دو برابر بهره‌ای باشد که هر یک از بچه‌های خودش می‌برند. حالا وقت مناسب برای اشاره به پدیده معماگونه ای است که یائسگی نام گرفته است. یائسگی یک بار به پایان رسیدن باروری یک انسان ماده در میان سالی است. بعید است که چنین پدیده‌ای در میان اجداد وحشی ما معمول بوده باشد، زیرا تعداد کمی از زنان به آن سن و سال می رسیدند. اما هنوز تفاوت بین این تغییر یک بار در زندگی یک زن و از دست دادن باروری به صورت تدریجی در مردان حاکی از این است که یائسگی از نظر ژنی چیز حساب شده ای است، یعنی یک سازگاری است. توضیحش نسبتاً مشکل است. در نگاه اول ممکن است انتظار داشته باشیم زنها تا جایی که توان دارند بچه بیاورند. حتی اگر سال به سال که پیشتر می روند، احتمال زنده ماندن بچه‌هایشان کمتر شود. حتما باید به زحمتش بیارزد. اما نباید فراموش کنیم که او با نوه ها هم نسبت دارد، گرچه این نسبت نصف آن است. به دلایل مختلف، شاید در ارتباط با نظریه پیرشدگی مداوار صفحه 81، در شرایط طبیعی وقتی سن زنان بیشتر می شود به تدریج توان خود را در پرورش بچه از دست می دهند. به این ترتیب امید به زندگی فرزند یک مادر جوان بیشتر از امید به زندگی فرزند یک مادر مسن است. این یعنی اگر زنی در یک روز همزمان دارای فرزند و نوه شود، انتظار می رود آن نوه نسبت به آن بچه بیشتر عمر کند. وقتی زنی در سنی باشد که برایش احتمال اینکه بچه اش را به سن بلوغ برساند کمتر از نصف احتمال به بلوغ رسیدن نوه‌ای باشد که هم سن بچه اش است، ژن سرمایه‌گذاری برای نوه احتمالاً موفقیتش از ژن سرمایه‌گذاری برای بچه بیشتر است. چنین ژنی به این صورت باقی می‌ماند و ادامه می‌یابد. در یکی از هر چهار نوه این ژن وجود دارد، در حالی که ژن رقیب آن در یکی از هر دو بچه وجود دارد. اما امید به زندگی بیشتر در نوه آن ژن دیگر را از میدان به در می کند و ژن ایثارگر نسبت به نوه در خزانه ژنی فراگیر می شود. اگر زن مدام بچه بیاورد دیگر نمی تواند برای نوه ها سرمایه گذاری کند. به این ترتیب بود که ژن باروری در تولید مثل در میان سالی بیشتر شد، زیرا این ژن در بدن نوه هایی بود که زندگیشان مرهون ایثارگری مادر بزرگ بود. شاید این بتواند توضیحی برای تکامل یائسگی در زنان باشد. دلیل اینکه چرا باروری در مردان به تدریج کم می شود و یک بار از بین نمی رود احتمالاً این است که مردان به اندازه زنان برای بچه ها سرمایه گذاری نمی کنند. مرد چون می تواند از یک زن جوان صاحب بچه شود، برای او همیشه به صرفه است که روی بچه خودش سرمایه گذاری کند، نه برای نوه. تا اینجا در این فصل و فصل قبل به همه چیز از دیدگاه والدین به ویژه مادر نگاه کردیم. پرسیدیم آیا باید از والدین انتظار داشت که عزیز کرده های داشته باشند و در کل بهترین روش سرمایه گذاری برای یک والد چیست؟ اما شاید یک بچه طوری بتواند والدین را تحت تأثیر قرار دهد که روی او بیشتر از خواهر و برادرهایش سرمایه گذاری کنند. حتی اگر والدین نخواهند بچه ای را بیشتر عزیز کرده باشند، آیا ممکن است بعضی بچه ها کاری کنند که بیشتر مورد توجه قرار گیرند؟ آیا این کار برای آنها به صرفه است؟ دقیق تر بگوییم، آیا ژن خودخواه با توقع بیشتر از نظر شمار بر ژن راضی به سهم عادلانه خود پیشی میگیره؟ این موضوع در مقاله 1974 تریورز با عنوان تضاد والدین فرزندان خیلی خوب تحلیل شده است. هر مادر با بچه هایش چه به دنیا آمده و چه نیامده باشن نسبت برابری دارد. همونطور که دیدیم از نظر ژنی او نباید نور چشمی داشته باشد. اگر توجه خاصی به یکی نشان می‌دهد، باید بر مبنای تفاوت آنها در امید به زندگی باشد که به سن و چیزهای دیگر بستگی دارد. مادر مثل هر فرد دیگر نزدیکی نسبتی که با خود دارد دو برابر نزدیکی با هر یک از بچه هایش است. یعنی در شرایطی که چیزهای دیگر یکسان باشد، او باید از روی خودخواهی بیشتر امکاناتش را صرف خودش کند. اما اینطور نیست و چیزهای دیگر یکسان نیستند. او با سرمایه گذاری به اندازه مناسب برای فرزندان میتواند منفعت بیشتری به ژنهای خود برساند. به این دلیل که بچه ها کوچکند و به کمک بیشتری نیاز دارند و بنابراین از هر واحد سرمایه استفاده بهتری میکنند. ژن سرمایه گذاری برای افراد ناتوانتر به جای سرمایه گذاری برای خود در خزانه ژنی بیشتر می شود. حتی اگر آن بهره‌ورها فقط در تعداد کمی از ژنها با آن فرد سهیم باشند. به این دلیل است که در حیوانات ایثارگری پدر و مادرانه دیده می شود و در واقع به این دلیل است که هر نوع ایثارگری نسبت به انتخاب خویشاوند بروز می کند. حالا از دید یک بچه به موضوع نگاه کنید. او از نظر نسبت همان نزدیکی را با هر یک از خواهر برادرهایش دارد که مادرشان با آنها دارد. در همه این موارد خویشاوندی یک دوم است. بنابراین او میل دارد که مادرش بخشی از سرمایه خود را صرف خواهرها و برادرهایش کند. از نظر ژنی در او تمایل ایثارگری نسبت به آنها همان قدر است که در مادرش است. اما با این حال نسبت او به خودش دو برابر نسبتش با هر یک از خواهر و برادر هاست و این باعث می شود او میل داشته باشد در شرایطی که نیروهای دیگر یکسان است، مادر برای او بیش از بقیه مایه بگذارد. در این مورد چیزهای دیگر میتواند واقعا یکسان باشد. اگر شما و برادرتان همسن و هر دو در شرایطی باشید که از شیر مادر به یک اندازه سود ببرید، باید سعی کنید به بیش از سهم عادلانه خود چنگ بزنید و او باید به بیش از سهم عادلانه خود چنگ بزند. آیا تا به حال دیده اید که وقتی مادر برای شیر دادن دراز میکشد، بچه هایی که از یک شکم به دنیا آمدند با جیغ و ویغ سعی میکنند اولین فردی باشند که وارد صحنه میشود؟ یا پسر بچه هایی که برای برداشتن آخرین تکه کیک به سر و کول هم میپرند؟ به نظر میرسد ولع ناشی از خودخواهی ویژگی بسیاری از رفتارهای کودک باشد. ولی داستان به اینجا ختم نمیشود. اگر من بر سر یک تکه خوردنی با برادرم رقابت داشته باشم و او آنقدر از من کوچکتر باشد که بیش از من از آن غذا منفعت ببرد، شاید به نفع ژن‌هایم این باشد که بگذارم او بخورد. شاید با چنین زمینه‌ای است که یک برادر بزرگتر آمادگی ایثارگری والدین مانندی دارد. در هر مورد همانطور که دیدیم نسبت خویشاوندی یک دوم است و در هر دو مورد فرد کوچکتر از آن امکان فرد بزرگتر استفاده می کند. اگر من ژنی برای دست کشیدن از آن خوردنی داشته باشم، به احتمال 50% برادر کوچک من هم آن ژن را دارد. اگر احتمال بودن آن ژن در بدن من 2 برابر 100% است، شاید ضرورت نیاز من به آن کمتر از نصف او باشد. در کل، هر بچه باید به بیش از سهم خود از امکانات والدین چشم بدوزد. اما آن هم حدی دارد. تا چه حد؟ تا آن حد که هزینه ای که روی دست برادرها و خواهرهای خود چه به دنیا آمده چه نیامده باشند میگذارد، درست 2 برابر سودی باشد که نصیب خودش میشود. به مسئله زمان از شیر گرفتن بچه توجه کنید. هر مادری طوری بچه شیرخوار خود را از شیر میگیرد که بتواند خود را برای بچه بعدی آماده کند. از طرفی بچه فعلی هنوز میل دارد شیر بخورد، چون شیر یک منبع غذایی راحت و بی درد سر است و بچه دوست ندارد دور شود و برای زندگی خود کار کند. دقیق تر بگوییم، او میخواهد سرانجام فاصله بگیرد و زندگی خود را تأمین کند، اما باید وقتی باشد که جدا شدن از مادر و آزاد گذاشتن او برای به دنیا آوردن برادر و خواهرهای کوچک بیشتر به نفع ژن‌هایش باشد تا نگهداری مادر از او. هرچه بچه بزرگتر باشد، به نسبت سود کمتری از یک مقدار معین شیر حاصل می کند. به این دلیل که او بزرگتر است و یک شیشه شیر بخشی کوچک از نیاز او را برآورده می کند. به علاوه در صورت لزوم برای یافتن غذا تواناتر است. به این ترتیب یک شیشه شیری را که می توان به یک بچه کوچکتر داد اگر برادر بزرگش بخورد، در واقع از امکانات والدین بیش از سهم عادلانه خود بهره گرفته است در مقایسه با وقتی که برادر کوچکش آن شیر را می خورد. به تدریج که بچه بزرگتر می شود، زمانی می رسد که مادر احساس می کند به نفعش است از شیر دادن به بچه دست بکشد و به جای آن به فکر بچه دیگری باشد. کمی بعد از آن، زمانی می رسد که آن از شیر گرفتن به نفع ژن‌های خود آن بچه بزرگ نیز هست. این لحظه ایست که نفع یک شیشه شیر برای آن دیگر نسخه های ژنش که احتمالاً در بدن خواهر و برادرهایش است بیش از ژن‌های بدن خودش باشد. این عدم سازگاری بین مادر و بچه مطلق نیست، یک چیز کمی و در این مورد اختلاف نظر از بابت زمان بندی است. مادر می‌خواهد بچه فعلی را تا زمانی شیر دهد که با سرمایه گذاری برای او سهم عادلانه اش را به او داده باشد، با در نظر گرفتن امید به زندگی و آنچه تا کنون از امکاناتش به او داده است. تا اینجا هیچ عدم توافقی نیست. به همین ترتیب مادر و بچه هر دو قبول دارند. زمانی که دیگر هزینه این شیرخواری برای بچه آینده بیش از 2 برابر سودی می شود که به بچه فعلی می رسد، بهتر از شیر قطع شود. اما وقتی بین مادر و بچه اختلاف پیدا می شود که از نظر مادر بچه ای بیش از سهم خود استفاده می کند، ولی هنوز هزینه این کار او برای بچه های دیگر کمتر از 2 برابر سودی است که او می برد و این یک مرحله میانی است. زمان از شیر گرفتن فقط یکی از موارد اختلاف بین مادر و بچه است. می شود آن را نزاعی بین یک فرد و همه خواهر و برادرهای به دنیا نیامده آینده او در نظر گرفت که در آن مادر جانب آن به دنیا نیامده ها را گرفته است. رقابت بر سر امکانات بین رقیبان حاضر، بچه هایی که با هم به دنیا می آیند یا با هم از تخم بیرون می آیند، ممکن است مستقیم تر باشد. اینجا هم باز مادر طبق معمول نگران رعایت انصاف است. بسیاری از جوجه پرنده ها توسط والدین خود در لانه تغذیه می شوند. آنها همه با دهان باز داد و فریاد می کنند و مادر کرم یا یک خوردنی دیگر را در دهان یکی از آنها می اندازد. در مطلوب ترین حالت باید بلندی صدای هر جوجه متناسب با میزان گرسنگی او باشد. بنابراین اگر همیشه آن پدر یا مادر غذا را به بلندترین صدا بدهد، هر کس باید به سهم عادلانه خود برسد، چون وقتی یکی به اندازه کافی خورد دیگر نباید خیلی بلند فریاد بکشد. این چیزی است که در بهترین شرایط ممکن وقتی کسی تقلب نکند باید رخ دهد. اما در پرتو مفهوم ژن خودخواهمان باید انتظار تقلب افراد را داشته باشیم. این انتظار را داشته باشیم که در مورد میزان گرسنگی خود دروغ بگویم. این روند ظاهراً بی‌معنا شدت می‌گیرد، زیرا ممکن است همه آنها به دروغ بلند فریاد بکشند و آن سطح فریاد هنجار شود و در نتیجه دیگر دروغ به حساب نیاید. اما نمی‌تواند از شدت خود بکاهد، زیرا هر فرد که اولین گام را در کاهش صدا بردارد فوراً با تغذیه کمتر مجازات می‌شود و احتمالاً بیشتر در معرض بی‌غذایی قرار می‌گیرد. البته به خاطر عوامل دیگری صدای جوجه پرنده ها بی حد و اندازه بلند نمی شود. مثلا صدای خیلی بلند ممکن است توجه شکارگرها را جلب کند و در ضمن انرژی زیادی را مصرف کند. گاهی همونطور که دیدیم از یک تعداد بچه که با هم به دنیا می آیند یکی نحیفتر از بقیه است. خیلی ریزتر است. نمی تواند مثل بقیه به خاطر غذا بجنگد و اغلب این ضعیف ها می میرن. ما دیدیم در شرایطی عملا برای مادر به صرف است که بگذارد آن بچه بمیرد. می توانیم به طور حسی فرض را بر این بگذاریم که آن بچه ضعیف باید تا آخرین لحظه به تقلا برای زندگی ادامه دهد. اما این نظریه لزوماً چنین چیزی را پیش بینی نمی کند. وقتی یک توله ضعیف به قدری ناتوان شود که با کاهش امید به زندگی سودی که از امکانات والدین میبرد کمتر از نصف سود بچه های دیگر از آن امکانات شود، او باید با متانت و مشتاقانه مرگ را پذیرا شود. او به این ترتیب بیشترین سود را نصیب ژن‌هایش میکند، یعنی ژنی که امر میکند بدان اگر از آنهایی که با هم زاده شده اید خیلی کوچکتر هستی تقلا نکن و بمیر. در خزانه ژنی موفق است، زیرا 50% احتمال دارد که با زندگی در بدن خواهر یا برادر خود نجات پیدا کند، ولی احتمال زنده ماندنش در آن بدن نحیف در هر صورت بسیار کم است. باید در مسیر زندگی یک توله ضعیف یک نقطه برگشت ممنوع وجود داشته باشد. قبل از رسیدن به آن نقطه باید به تلاش خود ادامه دهد. به محض اینکه به آن نقطه رسید باید خود را رها کند و ترجیحاً رضا دهد که خوراک توله های همزاد یا پدر و مادرش شود. وقتی از نظریه لاک در مورد میزان جوجه گذاری صحبت می کردیم، من به این موضوع اشاره نکردم، اما آنچه اکنون می آید یک راهبرد منطقی برای والدین است که در مورد میزان مطلوب جوجه گذاری خود در سال جاری دچار بی تصمیمی است. آن پرنده می تواند یک تخم بیش از آنچه واقعا حد مطلوب می داند بگذارد. به این ترتیب اگر آن سال از نظر غذا بهتر از آنی باشد که انتظار می رود، یک بچه بیشتر گیرش آمده است. اگر چنین نباشد نمی تواند ضرری را که کرده کاهش دهد. باید حواسش باشد که بچه را برابر با بقیه تغذیه کند. مثلا از نظر اندازه مواظب باشد اگر یکی بیجان و در شرف مرگ است، غیر از آن سرمایه گذاری اولیه از زرده تخم یا چیزی معادل آن، دیگر بیهوده خوردنی ها را صرف او نکند. از دیدگاه آن مادر شاید پدیده توله ضعیف چنین توضیحی داشته باشد. میتواند نشان دهنده جلوگیری مادر از ضررهای احتمالی باشد. این پدیده در بسیاری از پرندگان مشاهده شده است. با استفاده از استعاره‌ای که هر حیوان را ماشین بقایی در نظر می‌گیرد که هدفش حفظ ژن هاست، می‌توانیم از تضاد بین والدین و فرزند، تضاد نسل ها صحبت کنیم. این یک مبارزه ظریف است بدون هیچ محدودیتی از دو طرف. بچه از فرصتی برای کلک زدن استفاده می‌کند، وانمود می‌کند که گرسنه‌تر از آن است که واقعاً هست، شاید بچه‌تر از آن است که هست، بیشتر از حد واقعی در معرض خطر است. او کوچکتر و ضعیفتر از آن است که از نظر جسمی برای پدر و مادرش شاخ و شانه بکشد. ولی هر سلاح روانشناسی را که در اختیار داشته باشد، دروغ، تقلب، فریب، سوء استفاده به کار می گیرد. درست تا جایی که ضرری که به خویشاوندانش وارد می کند بیش از حد مجاز نسبت ژنیش نباشد. از آن طرف والدین باید حواس خود را جمع کنند و مواظب تقلب و فریب باشند و گول نخورند. به ظاهر کار ساده ای است. اگر پدر و مادر بدانند که احتمال دارد بچه در مورد گرسنه بودن خودش دروغ بگوید، ممکن است از روش تغذیه یکسان برای همه و نه بیشتر از آن استفاده کنند، حتی اگر آن بچه داد و فریاد راه بیندازد. مشکلی که در اینجاست این است که شاید آن بچه دروغ نگوید و اگر در نتیجه عدم تغذیه بمیرد، آن پدر و مادر مقداری از ژن‌های گرانبهای خود را از دست می‌دهند. پرندگان در محیط طبیعی بعد از فقط چند ساعت گرسنگی ممکن است بمیرند. عین ذهبی شکل شیطانی خاصی از سوء استفاده بچه‌ها را نشان داده است. بچه طوری فریاد می‌زند که عمدن توجه شکارگرها را به لانه جلب کند. بچه می‌گوید: روبا، روبا بیا منو بگیر. تنها راه ساکت کردنش غذا دادن به اوست. به این ترتیب به غذای بیشتر از سهم عادلانه‌اش می‌رسد و این را به بهای متوجه کردن خطر نسبت به خود به دست می‌آورد. اصلی که در این شیوه رفتار بی‌رحمانه پنهان است، همان است که یک هواپیما روبا به کار می‌گیرد. در حالی که خودش درون هواپیما تهدید می‌کند که آن را منفجر خواهد کرد مگر اینکه باجی به او بدهند. من تردید دارم که به چنین عملی در تکامل برتری داده شود. نه به این خاطر که بسیار بی‌رحمانه است، بلکه از این جهت که اصلا شک دارم نفعی برای آن بچه سوء استفاده کن داشته باشد. اگر واقعا سر و کله یک شکارگر پیدا شود، او خیلی چیزها را از دست می‌دهد. این قضیه در مورد یک تک فرزند، موردی که خود صحابی ملاحظه کرده، روشن است. مهم نیست مادرش قبلا چقدر برای او مایه گذاشته باشد. او باید بیش از مادرش به زندگی خود اهمیت بدهد، چون در مادر فقط نصف ژن‌های وجود دارد. به علاوه حتی اگر آن تهدید کن فقط یکی از یک دست بچه آسیب پذیر باشد که همه با هم در یک لانه اند، باز این شیوه به صرفه نیست، زیرا او با هر یک از خواهر و برادرهایی که با او در معرض خطرند از نظر ژنی 50% مشترک است و با خودش 100%. تصور من این است که این نظریه در صورتی درست در می آید که آن شکارگر بنا به عادت فقط بزرگترین جوجه یک لانه را ببرد. آن وقت برای جوجه کوچکتر به صرفه است که با این طریق پای شکارگر را به لانه بکشاند، زیرا خودش با این کار زیاد به خطر نمی افتد. این قضیه شبیه این است که به جای منفجر کردن خودت، هفتیر را روی سر برادرت بگذاری. عجیبتر این که این شیوه ارعاب ممکن است برای یک جوجه فاخته به صرفه باشد. همونطور که همه می دانند، فاخته ماده در هر یک از چند دانه پرندگان دیگر یک تخم می گذارد و آن والدین بی خبر از همه جا روی آن تخم ها می نشینند. بنابراین یک جوجه فاخته با خواهر یا برادری که در کنارش پرورش یافته ژن مشترک ندارد. بعضی از بچه فاخته ها به دلایل رذیلانه که بعداً خواهیم گفت برادر یا خواهر ناتنی ندارند. ولی حالا من فرض را بر این می‌گذارم که ما با یکی از این گونه هایی سر و کار داریم که برادران و خواهران رضایی و بچه فاخته ها در کنار هم زندگی می کنند. اگر بچه فاخته آنقدر بلند فریاد بکشد که توجه شکارگران را جلب کند، چیز زیادی از دست داده است، زندگیش را. اما نامادری او از او هم بیشتر بازنده است، شاید 4 بچه اش را از دست بدهد. بنابراین برای مادر به صرفه این است که به او بیشتر از سهمش غذا بدهد و سودی که پاخته از این کار میبرد شاید به خطرش بیارزد. این یکی از مواردی است که بهتر است برای توضیح آن به زبان رسمی ژن‌ها برگردیم، فقط برای اینکه به خود اطمینان دهیم که با این استعاره های انتزاعی زیاد از مرحله پرت نشده ایم. واقعا این فرض که بچه فاخته با سر دادن فریاد شکارگر شکارگر بیا منو همه خواهر برادرم رو ببر، پدر و مادر ناتنیش را تهدید میکند، چه معنا دارد؟ به زبان ژنی به معنای چیزی است که در پایین میآید. تعداد ژن بلند فریاد زدن فاخته در خزانه ژنیش فراوان میشود، زیرا فریاد بلند احتمال تغذیه شدن توسط والدین ناتنی را زیاد میکند. دلیل واکنش نشان دادن والدین به این فریادها این است که ژن پاسخ به این فریادها در خزانه ژنی گونه ناتنی منتشر شده است. دلیل انتشار آنها این بوده است که هر ناپدر و مادری که به فاخته غذای اضافی ندادند، تعداد کمی از بچه‌های خودشان را توانستند بزرگ کنند. تعدادی کمتر نسبت به آن پدر مادرهای رقیبی که به فاخته‌هایشان غذای بیشتری دادند. چنین است زیرا فریاد آن فاخته ها شکارگرها را به سوی لانه می آورد. گرچه احتمال اینکه ژن‌های فریاد نزن در نهایت سر از شکم شکارگر در بیاورن کمتر از ژن‌های فریاد زن بود. ژن‌های فریاد نزن با دست نیافتن به آن سهم اضافی بیشتر مجازات می شدند. بنابراین ژن فریاد زنی در خزانه ژنی فاخته پخش شد. به دنبال استدلال انتزاعی تری که در بالا آمد، زنجیره مشابهی از استدلال ژنی نشان می دهد که گرچه ژن چنین اخاذی کردنی احتمالاً در خزانه ژنی فاخته پخش می شود، اما بعید است که در خزانه ژنی یک گونه معمولی پخش شود، یا اگر پخش شود حداقل دلیلش این نیست که شکارگرها را جلب کرده است. البته در یک گونه معمولی دلایل دیگری برای پخش شدن ژن فریاد زدن ممکن است وجود داشته باشد، همانطور که قبلا دیدیم، و از قضا اثر آن جلب گاهگاهی شکارگران است. اما در اینجا تأثیر گزینشی شکارگری اگر وجود داشته باشد در این جهت است که فریادها را آرام تر کند. در مورد فرضی فاخته ها اگرچه در ابتدا متناقض به نظر می رسد، اما تأثیر خالص شکارگر ممکن است این باشد که فریاد را بلندتر کند. شواهدی وجود ندارد که به نحوی نشان دهد که آیا فاخته ها و دیگر پرنده هایی که به همان صورت انگلی جوجه اند واقعا از این روش اخاذی استفاده کنند. اما آنها هم یقینا از سنگدلی چیزی کم ندارند. برای مثال نوعی پرنده به نام راهنمای کندوی عسل مثل فاخته ها در لانه پرنده های دیگر تخم می گذارد. جوجه راهنمای کندوی عسل به نوک تیز خمیده مجهز است. به محض اینکه از تخم بیرون می آید، وقتی چشمش هنوز باز نشده و بدنش بی پوشش و به عبارت دیگر ناتوان است، با نوک داسمانندش به برادر و خواهرهای ناتنی خود حمله می کند و بدن آنها را تا حد مرگ پاره می کند. برادران مرده سر غذا رقابت نمی کنند. فاخته بریتانیایی هم با کمی تفاوت به همین نتیجه می رسد، زیرا زمان خوابیدن او روی تخم کوتاه است و بنابراین جوجه فاخته زودتر از برادر و خواهرهای حملانه‌اش از تخم بیرون می آید. به محض اینکه بیرون آمد، چشم بسته و خودکار اما با نتیجه ای کشنده، تخمهای دیگر را از لانه بیرون می اندازد. می رود زیر یک تخم و آن را در گودی بین دو بال خود جا می دهد، بعد آهسته به لبه لانه نزدیک می شود، تخم را که بین برجستگی بالهایش نگه داشته پرت می کند. با همه تخم ها همین کار را می کند تا در لانه تنها او باشد و بنابراین همه توجه والدین ناتنیش را به خود اختصاص دهد. یکی از قابل توجه ترین چیزها که سال گذشته متوجه شدم توسط فه آلبارز، ال آریاس دورینا و هرسگورا از اسپانیا گزارش شده بود. آنها توانایی والدین ناتنی بالقوه، قربانیان بالقوه فاخته را بررسی می کردند تا مزاحم را پیدا کنند و بدانند تخمهای فاخته است یا جوجه. در طی آزمایش آنها تخمها و جوجه فاخته ها، همچنین برای مقایسه تخمها و جوجه های گونه های دیگر مثل پرستو را وارد لانه زاغی می کردند. در یک مورد، جوجه پرستوی را درون لانه زاغی قرار دادند. روز بعد متوجه شدند یکی از تخمهای زاغی روی زمین افتاده است. تخم نشکسته بود. بنابراین باز آن را برداشتند و سر جایش گذاشتند و زیر نظر گرفتند. چیزی که دیدند واقعا شگفت‌آور بود. آن پرستوی کوچک با رفتاری درست مثل جوجه فاخته تخم را از لانه بیرون انداخت. بار دیگر آن تخم را سر جایش قرار دادند و باز دقیقا همان اتفاق افتاد. جوجه پرستو به روش فاخته تخم را جایی بین دو برجستگی بالش نگه می داشت و عقب عقب تا لبه لانه می رفت تا جایی که خود تخم به زمین می افتاد. آلوارز و همکارانش شاید از روی مصلحت سعی نکردند این مشاهده تعجب‌آور را توضیح دهند. چگونه چنین رفتاری میتوانست در خزانه ژنی پرستو تکامل یافته باشد؟ باید به چیزی در زندگی عادی پرستو مربوط میشد. به طور عادی جوجه پرستو سر از لانه زاغی در نمی آورد. به طور عادی پرستوها در هیچ جای دیگر جز لانه خودشان دیده نمی شوند. آیا ممکن بود این رفتار یک سازگاری ضد فاخته باشد؟ آیا انتخاب طبیعی به سیاست ضد حمله در خزانه ژنی پرستو برتری میداد؟ ژنی برای کوبیدن فاخته‌ها با سلاح خودشان؟ به نظر می‌رسد واقعیت این است که معمولاً فاخته در لانه پرستو تخم نمی‌گذارد. شاید دلیلش همین باشد. بر اساس این نظریه، آن تخم زاغی که در آزمایش بود، به طور اتفاقی با چنان رفتاری مواجه شد. شاید به این دلیل که مثل تخم فاخته، اندازش بزرگتر از تخم پرستو بود. ولی اگر جوجه پرستو بتواند تفاوت بین یک تخم بزرگ و تخم‌های عادی پرستو را متوجه شود، یقیناً مادر او هم باید متوجه این تفاوت بشود. در این مورد چرا مادر این کار را انجام نمی‌دهد؟ این کار باید برای مادر راحت‌تر باشد تا برای جوجه. همین اعتراض به نظریه‌ای که در آن رفتار پرستو به طور عادی منجر به بیرون افتادن تخم‌های فاسد و دیگر آشغال‌های درون لانه می‌شود نیز وارد است. باز هم والدین می توانند آن را بهتر انجام دهند و می دهند. این واقعیت که بیرون ننداختن تخم از لانه که کاری سخت است و نیاز به مهارت دارد توسط جوجه پرستوی ضعیف انجام می شود، در حالی که یک پرستوی بالغ یقیناً آن را خیلی راحت تر انجام می دهد. مرا از دیدگاه آن والد به این نتیجه می رساند که آن بچه ریگی به کفش دارد. به نظر من احتمالاً توضیح این قضیه اصلاً ربطی به فاخته ندارد. ممکن است از تصورش لرزه بر اندام بیفتد. اما آیا می شود بچه پرستوها با هم چنین کاری بکنند؟ از آنجایی که آنکه اول به دنیا می آید قصد دارد بر سر امکانات والدین با برادرها و خواهرهایی که هنوز به دنیا نیامده اند رقابت کند، این را به سود خود می بیند که زندگیش را با بیرون انداختن یکی از تخمها از لانه شروع کند. نظریه لاک حد مطلوب میزان تخم گذاری را از دیدگاه والدین در نظر می گرفت. اگر من یک پرستوی مادر باشم، بهترین میزان جوجه گذاری از نظر من مثلا 5 تاست. اما اگر یک جوجه پرستو باشم، بهترین میزان جوجه گذاری از نظر من تعداد کمتری است. البته به شرط اینکه من یکی از آنها باشم. آن والد مقدار معینی از امکانات را در اختیار دارد و می‌خواهد آن را به طور مساوی بین 5 جوجه‌اش تقسیم کند. اما هر جوجه انتظار سهمی بیشتر از 1/5 خود دارد. او برخلاف فاخته همه آن امکانات را نمی‌خواهد، زیرا با دیگر جوجه‌ها نسبت خویشاوندی دارد، ولی بیشتر از 1/5 می‌خواهد. او می‌تواند با بیرون انداختن فقط 1 تخم سهم خود را به 1/4 و با بیرون انداختن 1 تخم دیگر به 1/3 برساند. با ترجمه به زبان ژنی، ژن برادرکشی احتمالاً در لانه زیاد می شود، زیرا احتمال وجود آن در بدن فرد برادرکش 100% است، ولی احتمال وجودش در بدن قربانی او فقط 50% است. اعتراض اصلی بر این نظریه اینکه بعید است باور کنیم کسی چنین رفتار سنگ دلانه ای را، اگر واقعا رخ داده، دیده باشد. من هیچ توضیح متقاعد کننده ای برای آن ندارم. در جاهای مختلف دنیا نژادهای متفاوتی از پرستو زندگی می کنند. می گویند نژاد فرانسوی با انگلیسی فرق دارد. از بعضی جهات نژاد فرانسوی به اندازه نژاد انگلیسی مورد مشاهده دقیق قرار نگرفته. ولی من فکر می کنم احتمالا برادرکشی وجود دارد، ولی به آن توجه نکردند. دلیل من برای بیان چنین نظر غیر محتملی مانند فرضیه برادرکشی در اینجا این است که می‌خواهم به یک نکته کلی برسم، و آن اینکه رفتار بی‌رحمانه بچه فاخته فقط یک حالت افراطی از رفتاری است که احتمالاً میان خانواده‌ها جریان دارد. برادرهای تنی نسبت نزدیکتری به هم دارند تا فاخته به برادرخوانده‌هایش، اما این تفاوت کمی و از نظر درجه است. حتی اگر نتوانیم باور کنیم که چنین برادرکشی آشکاری بتواند تکامل یابد، باید موارد زیادی از خودخواهی‌های خفیف وجود داشته باشد که در آنها هزینه‌ای که آن بچه به صورت خسارت وارده به خواهر و برادرهایش می‌پردازد، در مقابل سودی که نصیبش می‌شود، بیش از 2 به 1 است و به آن می‌چربد. در چنین مواردی، مثل مورد زمان از شیر گرفتن، یک تضاد منافع واقعی بین والد و فرزند وجود دارد. در نبرد بین نسل ها چه کسی احتمال برنده شدنش بیشتر است؟ آر دی الکساندر در مقاله جالبی میگوید این سوال یک پاسخ کلی دارد. بر اساس نظر او والد همیشه برنده است. اما اگر چنین باشد، خواندن این فصل کتاب برای شما وقت هدر دادن است. اگر نظر الکساندر درست باشد، موضوع جالب برای ما به قرار زیر است. برای مثال، رفتار ایثارگرانه تکامل می‌یابد نه به دلیل اینکه به منفعت ژن‌های خود فرد است، بلکه چون فقط به نفع ژن‌های والدین اوست. به قول الکساندر، دستکاری والدین از نظر تکاملی علت دیگری برای رفتار ایثارگرانه است، جدا از انتخاب خویشاوند که صریح و بی‌شائبه است. بنابراین لازم است استدلال الکساندر را به دقت مطالعه کنیم و کاملا متوجه باشیم که اشتباه او در کجاست. در واقع باید این کار را به شکل ریاضی انجام داد. اما ما با پرهیز از کاربرد مستقیم ریاضیات در این کتاب، امکان ارائه اشکال نظر الکساندر را به صورت یک مفهوم حسی فراهم آورده ایم. نکته اصلی مربوط به ژن در این نقل قول تلخیص شده است. فرض کنید بچه ای باعث توزیع نابرابر امکانات به نفع خود شود و به این ترتیب در کل تولید مثل مادر را کاهش دهد. ژنی که به این ترتیب شایستگی یک فرد را وقتی که جوان است بهتر می کند، نمی تواند در بزرگسالی او سطح آن را بیشتر نیاورد. زیرا چنین ژن جهش یافته ای در بخش رو به افزایشی از زادگان آن فرد جهش یافته وجود خواهد داشت. این امر که الکساندر ژنی را که اخیراً جهش یافته مورد توجه قرار می‌دهد، نکته اساسی استدلال او نیست. بهتر است ژن کمیابی را در نظر بگیریم که از یکی از والدین به ارث رسیده است. شایستگی از نظر فنی به معنای خاص موفقیت در تولید مثل است. لب مطلب الکساندر این است ژنی که باعث می‌شود بچه‌ای در کودکی به چیزی بیش از سهم خود به بهای کل بروندادی که پدرش و مادرش از نظر تولید مثل دارند چنگ بزند، در واقع احتمال زنده ماندن خودش را بیشتر می کند. ولی سزای این کار را وقتی می بیند که خودش یک والد شده باشد، زیرا فرزندانش که احتمالاً همان ژن خودخواه را به ارث برده‌اند باعث می شوند او از نظر موفقیت کلی در تولید مثل افت کند. او در چاهی که خود کنده است می افتد. بنابراین چنین ژنی موفق نیست و والدین احتمالاً همیشه برنده این مبارزه اند. این استدلال باید فوراً تردیدی در ما برانگیزد، زیرا بر مبنای یک عدم تقارن ژنی است که در واقع وجود ندارد. الکساندر طوری از واژه‌های والد و فرزند استفاده می‌کند که گویی تفاوت ژن اساسی بین آنها وجود دارد. همونطور که دیدیم، گرچه عملاً بین والد و فرزند تفاوت‌هایی هست، مثلا والدین بزرگتر از فرزندان هستند و بچه‌ها از بدن آنها بیرون می‌آیند، ولی در واقع هیچ عدم تقارن بنیادینی وجود ندارد. از هر طرف که نگاه کنید، میزان خویشاوندی 50% است. برای به تصویر کشیدن منظورم، گفته الکساندر را تکرار می کنم. البته با جابجا کردن واژه‌های والد و بچه و دیگر کلمه‌ها در صورت لزوم. فرض کنید یک والد ژنی دارد که باعث توزیع یک نواخت امکانات والدین می شود. ژنی که به این صورت شایستگی یک فرد را وقتی والد است بهتر می کند، نمی تواند سطح شایستگی او را در کودکی پایین نیاورده باشد. به این ترتیب به نتیجه می رسیم مخالف نظر الکساندر چه بود؟ این بود که در هر تضاد بین والد و فرزند احتمالاً فرزند برنده است. معلوم است که اشکالی در اینجا وجود دارد. هر دو استدلال بیش از حد ساده شده اند. هدف من از این نقل قول وارونه شده اثبات نظری مخالف الکساندر نیست. فقط می خواهم نشان دهم نمی توان با آن صورت مصنوعاً غیر متقارن استدلال کرد. هم استدلال الکساندر و هم استدلال من از بابت نگاهی که از دیدگاه یک فرد دارم دارای اشکال است. الکساندر از دیدگاه والد و من از دیدگاه فرزند. به باور من وقتی از اصطلاح فنی شایستگی استفاده می کنیم، به راحتی این اشکال پیش می آید. به همین دلیل من از کاربرد این واژه در کتاب پرهیز کردم. در واقع فقط یک چیز وجود دارد که دیدگاهش در تکامل مطرح است و آن ژن خودخواه است. ژنی که در بدن کودک است به خاطر توانایی در گول زدن والدین برگزیده می شود. ژن‌های بدن والدین به خاطر توانایی در زرنگی کردن با بچه انتخاب می شوند. این امر که ژن‌های یکسانی از هر دو نوع در بدن کودک و والد هر دو موجود باشد متناقض نیست. ژن‌ها به خاطر توانایی‌هایشان در بهترین استفاده از اهرام قدرتی که در اختیار دارند برگزیده می شوند. آنها از فرصت‌های مناسب به سود خود استفاده می‌کنند. وقتی یک ژن در بدن یک بچه نشسته است، فرصتی که برای استفاده در اختیار دارد متفاوت است با وقتی که آن ژن در بدن یک والد است. بنابراین سیاست مطلوب او در این دو مرحله از زندگی متفاوت است. دلیلی ندارد مانند الکساندر فرض کنیم که آن سیاست دوم باید اولی را از میدان بدر کند. از راه دیگری هم میتوان در مخالفت با الکساندر استدلال کرد. او از یک سو عدم تقارن نادرستی را در رابطه والدین و فرزند فرض میگیرد و از سوی آن را بین خواهر و برادر مفروض میداند. یادتان باشد بر اساس نظر تریورز بهایی که یک بچه خودخواه برای گرفتن سهم بیشتر میپردازد به خطر انداختن خواهر و برادرهایش است. اما خواهر و برادر مورد خاصی از خیشاوندی با نسبت 50%. ارزش بچه آینده خود آن بچه خودخواه برای او از خواهر و برادرهایش نه بیشتر و نه کمتر است. بنابراین باید کل هزینه خالصی که از کسب امکانات بیش از سهم عادلانه خود به دست می آید اندازه‌گیری شود. نه فقط بر حسب خواهر و برادرهایی که از دست می رود، بلکه با فرزندان آینده‌ای که با خودخواهی‌های خود نسبت به یکدیگر از دست می‌روند. نظر الکساندر در مورد اشکال انتشار خودخواهی یک کودک به فرزندانش و به این ترتیب کم کردن برونداد تولید مثلی او در دراز مدت به خوبی قابل درک است، اما فقط به این معنی که باید در معادله آن را به سمت هزینه بیفزاییم. برای یک بچه تا وقتی خودخواه بودن به صرف است که سود خالصی که گیرش می آید حداقل دو برابر خرجی باشد که روی دست خیشان نزدیکش می گذارد. اما نه فقط خواهر و برادر، بلکه فرزندان آینده را نیز باید از خیشان محسوب کرد. هر فرد باید ارزش رفاه خود را دو برابر ارزش رفاه برادران خود بداند که فرض اصلی تریورز است. اما او باید به خودش هم دو برابر هر یک از فرزندان آیندهش بها دهد. این نتیجه گیری الکساندر که در این تضاد منافع امتیازی به نفع والدین کارسازی شده است صحیح نیست. الکساندر علاوه بر این مطلب اساسی در مورد ژن، استدلال‌های واقعی تری دارد که ریشه در عدم تقارن حتمی در رابطه والد و فرزند دارد. والد یک شریک فعال است، کسی که عملا برای به دست آوردن غذا و بقیه چیزها کار می کند و بنابراین در جایگاهی است که سرنخ را در دست دارد. اگر والد تصمیم بگیرد امکانات خود را پس بگیرد، فرزند کاری نمی تواند بکند، چون کوچکتر است نمی تواند انتقام جویی کند. بنابراین والد در موقعیتی است که بی توجه به خواست فرزند اراده خود را تحمیل می کند. معلوم است که این بحث نادرست نیست، چون در این مورد آن عدم تقارن فرضی وجود دارد. والدین واقعا از بچه بزرگتر، قویتر و دنیا دیده ترند. به نظر می رسد همه ورقهای خوب را در این بازی در دست دارند، اما بچه ها چند برگ برنده در آستین دارند. مثلا می شود قضا را به طور کاملا مساوی بین آنها تقسیم کرد، اما بهترین صورت این است که به آنهایی که بهتر از قضا استفاده می کنند کمی بیشتر داد. بهترین حالت برای والد این است که هر بچه به او بگوید چه اندازه گرسنه است و همونطور که دیدیم به نظر می رسد چنین نظامی تکامل یافته است. اما بچه ها در موقعیتی هستند که می توانند راحت دروغ بگویند، چون دقیقا می دانند چقدر گرسنه اند، در حالی که والدین آنها فقط حدس می زنند که آنها راست می گویند یا نه. تقریبا برای والد فهمیدن دروغ های کوچک غیر ممکن است، گرچه احتمالاً دروغ‌های شاخدار را می‌فهمد. باز دوباره خوب است والد بداند که کودکش چه وقت خوشحال است و برای بچه خوب است که شاد بودن خود را به پدر و مادرش نشان دهد. نشانه هایی مثل آرام صدا دادن و لبخند زدن شاید به این دلیل برگزیده شدند که به والدین می‌فهمانند کدام کارشان بیشتر به بچه بهره می‌رساند. دیدن بچه‌ای که می‌خندد، صدای خورخور آرام یک بچه گربه برای هر مادر رضایت بخش و تایید کننده است. به همان مفهومی که غذا در معده موشی که در راهروهای تو در توست تایید کننده است. اما همین که لبخند شیرین یا خورخور بلند او رضایت والد را نشان داد، دیگر بچه در موقعیتی قرار دارد که میتواند با استفاده از لبخند یا خورخور والد را به میل خود بچرخاند و از امکانات او بیش از سهم عادلانه خود طلب کند. بنابراین برای این سوال که چه کسی برنده نبرد بین نسل هاست، هیچ پاسخ کلی وجود ندارد. آنچه نهایتاً حاصل می شود، آمیزه ای از وضعیت مطلوب مورد نظر فرزند و وضعیت مطلوب مورد نظر والدین است. این کشمکش با کشمکش بین فاخته و پدر و مادر ناتنیش قابل مقایسه است، ولی به یقین با آن شدت هولناک نیست، زیرا دو دشمن از نظر ژنی منافع مشترکی دارند. دشمنی آنها حد و مرز دارد یا فقط در زمانهای حساسی پیدا می شود. با این حال بچه خود فرد ممکن است بسیاری از روش‌هایی را که فاخته به کار می‌برد، مثل گول زدن و سوء استفاده کردن را به کار گیرد، ولی دیگران اندازه خودخواهی ندارد که در فاخته می‌بینیم. این فصل و فصل بعد که در آن تضاد بین زوج‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم، ممکن است بسیار بدبینانه جلوه کند و شاید حتی بعضی پدر مادرها را که خود را وقف بچه‌ها و وقف همدیگر کردن نگران کنند. من بار دیگر تأکید می کنم که صحبت از انگیزه های آگاهانه نیست. هیچ کس نمی گوید که بچه ها عمدن و دانسته پدر و مادر خود را گول می زنند، چون جن خودخواه در درونشان است. تکرار می کنم، وقتی چیزی می گویی مثل بچه باید هیچ فرصتی برای تقلب، دروغ، فریب و سوء استفاده را از دست ندهد، واژه باید را به مفهوم خاصی به کار بردم. من از این نوع رفتار به عنوان یک رفتار اخلاقی یا رفتار مطلوب جانبداری نمی کنم. فقط این را می گویم که انتخاب طبیعی بچه هایی را که به این صورت رفتار کنند بر می گزیند و اینکه به این ترتیب با مشاهده جمعیت ها در محیط های طبیعی باید انتظار دیدن تقلب و خودخواهی را در خانواده داشته باشیم. عبارت بچه باید تقلب کند یعنی در خزانه ژنی به ژن‌هایی که بچه را به تقلب وامی دارد برتری داده می شود. اگر بشود یک درس اخلاقی از آن گرفت، این است که ایثارگری را باید به بچه یاد داد. اینطور نیست که جزئی از سرشت ذاتی او باشد. ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز. پی‌نوشت‌های فصل هشتم، نبرد نسل‌ها. در صفحه 124 گفته شده آر ال تریورز در 1972 این مسئله را به شکل شسته رفته‌ای حل کرد. رابرت تریورز که مقاله اوایل سال 70 او از جمله بیشترین مایه‌های الهام من در نوشتن چاپ اولین کتاب بود و نظرهای او به ویژه در فصل 8 آمده است، بالاخره کتاب تکامل اجتماعی خودش را درآورد. من آن را نه به خاطر محتوا بلکه به خاطر سبکش توصیه می کنم. فکر شفاف، اصول علمی صحیح و کمی بیخیالی انسان منشانه تا آن زیادی جدی بودن را دست بیندازد و چاشنی گریزهایی به زندگی خودش که نمی توانم از ذکر یکی از آنها در اینجا خودداری کنم، زیرا خصلت او را نشان می دهد. تریورز هیجان خود را از مشاهده رابطه دو بابون نر رقیب در کنیا چنین بیان می کند. هیجان من دلیل دیگری داشت و آن احساس نزدیکی ناخودآگاهی با آرتور بود. آرتور نر جوان سرحالی در اوج کمال بود. فصل جدید تریورز درباره تضاد والدین فرزندان موضوع را روزآمد می کند. در واقع غیر از چند مورد اتفاقی جدید کمتر چیزی باقی مانده است که بتوان به مقاله 1974 او اضافه کرد. این نظریه از امتحان زمان سربلند بیرون آمده است. مدل‌های ریاضی و ژنی مفصل‌تر تأییدی بودند بر اینکه استدلال‌های غالباً کلامی تریورز در واقع ریشه در نظرهای پذیرفته شده داروینی دارند. توضیح عبارت صفحه 135 بر اساس نظر او والد همیشه برنده است. الکساندر در کتاب 1980 خود داروینیسم و روابط انسانی صفحه 39 بدون جار و جنجال میپذیرد در این استدلال که در جدال بین والدین و فرزندان پیروزی والد پیامد ناگزیر فرض‌های بنیادی داروینیسم بوده اشتباه کرده است. حالا به نظرم میرسد این نظر او را که در تضاد نسل‌ها والدین از امتیازات نابرابری نسبت به فرزندان برخوردارند می توان با نوع دیگری از استدلال که من از اریک چارنو آموختم تقویت کرد. چارنو درباره حشرات اجتماعی و منشأ طبقه ستروان نوشته است، ولی استدلال او کاربرد وسیع‌تری دارد و من صورت کلی‌تر آن را شرح می دهم. ماده جوانی از یک گونه تک همسر را در نظر بگیرید. لازم نیست حتما حشره باشد. در آستانه جوانی مشکل او این است که باید تصمیم بگیرد برود و خودش تولید مثل کند یا در لانه والدین بماند و از خواهر برادر کوچکترش مراقبت کند. از روی شیوه زادآوری در گونه خود مطمئن است که مادر تا مدتی زیاد برایش خواهر و برادر تنی می آورد. بر اساس منطق همیلتون از نظر ژنی این خواهر و برادرها همانقدر برای او با ارزشند که بچه های خودش از نظر نسبت ژنی. انتخاب هر یک از این دو روش برای او علی‌السویه است. فرق نمی کند بماند یا برود. اما برای والدینش اینطور نیست که به قضیه بی تفاوت باشند. اگر از دیدگاه مادر پیرش به موضوع نگاه کنید، بحث انتخاب بین نوه و بچه است. ارزش بچه های جدید از نظر ژنی دو برابر ارزش نوه های جدید است. اگر تضاد والد و فرزند را در این بدانیم که آیا فرزند می رود یا می ماند و در امور لانه یاری می رساند، چارنو بر این باور است که این تضاد مشکل والدین است، زیرا اصلا والدینند که قضیه را به صورت تضاد می بینند. این کمی شبیه مسابقه بین دو دونده قهرمان است که به یکی فقط اگر برنده شود، ولی به حریفش چه ببازد چه ببرد، 1000 پوند تعلق می گیرد. ما باید این انتظار را از دونده اول داشته باشیم که بیشتر تلاش کند و در غیر این صورت اگر هر دو مساوی کنند احتمالاً او برنده است. البته قوت نقطه مورد نظر چارنو بیش از توان این قیاس است، زیرا هزینه با تمام قوا دویدن آنقدر زیاد نیست که بسیاری را از این کار باز دارد، چه پاداش مادی به آنها داده شود یا نشود. برگزیده‌های این چنینی در المپیک از نظر بازی‌های داروینی بیشتر تجملات ظاهری به شمار می‌آیند. تلاشی که در یک جهت صورت می‌گیرد همواره با تلاش ناموفقی که در جهت دیگر از جبران می‌شود. طوری است که انگار هر چه توان بیشتری صرف یک مسابقه بکنی، به خاطر خستگی ناشی از آن احتمال اینکه در مسابقه بعدی برنده باشی کمتر می‌شود. اوضاع در گونه‌های مختلف متفاوت است. بنابراین هرگز نمی‌توانیم نتیجه بازی‌های داروینی را پیش‌بینی کنیم. با وجود این، اگر فقط نزدیک بودن نسبت ژنی را در نظر بگیریم و نظام را تک همسری فرض کنیم، طوری که هر دختر مطمئن باشد که خواهر و برادرهایش تنی‌اند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که آن مادر پیری که برای مراقبت از بچه‌هایش دخترش را پیش خودش نگه می‌دارد، موفق باشد. از این کار مادر به همه چیز میرسد، در حالی که خود دخترم انگیزه ای برای مقاومت در برابر این خواست مادر ندارد، زیرا از نظر ژنی بین دو گزینه موجود یعنی فرزندانش و خواهر برادرش برایش تفاوتی متصور نیست. یک بار دیگر مهم است تأکید کنیم که این هم از آن استدلال های در صورتی که شرایط یکسان باشد است، گرچه اغلب شرایط یکسان نیست، ولی استدلال چارنو کارایی دارد. در هر حال استدلال کارآمد الکساندر در مورد برتری والدین، بزرگتر، قویتر و مانند اینها بودن والدین خوب جا افتاده است.